الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم الشيخ أنصاري على الله مقامه الشريف قائلا که استصحاب در احکام عقلیه و در احکام شرعیه که مستند به احکام عقلیه است جریان نداره، و در نتیجه معتقدند که استصحاب فقط در یک قسم و اون هم در احکام شرعیه غیر مستند به احکام عقلی جریان داره. مقداری از بیان ایشون رو در بحث گذشته عرض کردیم که خلاصش این بود که فرمودن احکام عقلیه فرقشون با احکام شرعیه این است که ما هیچ حکم عقلی نداریم الا این که ملاکش روشن است عند العقل. ما نداریم حکمی رو که عقل بگه من حالا اینجا این حکم رو دارم اما ملاکش روشن نباشه. تمام احکام عقلیه ملاکاتشون روشنه. و بعد فرمودن که شک در حکم این نمی شود الا این که در منشأ حکم یعنی علت حکم ما شک بکنیم. با شک در علت اون وقت شک در معلول که حکم به وجود میاد. در نتیجه اگر ما در احکام عقلیه شک بکنیم در علت حکم، اینجا دیگه موضوعی باقی نمیمانه. اینجا دیگه با شک در علت مشکوک و معلول از بین میرود قطعا. در نتیجه اشکال این است که در احکام عقلیه ما چیزی به نام بقاء الموضوع که یکی از ارکان استصحابه ما نداریم. یا علت هست حکم عقلی هم هست، اگر علت و منات نباشه حکم عقلی هم وجود نداره. خب حالا اینجا اگر کسی بیاد بگه خب جناب شیخ مثلا در این مثال که از صدق و اذاکان زارن قبیحون، راستگویی اگر ضرر داشته باشه، شما اگر راست بگید جان یک کسی به خطر بیفته این قبیحه، عقل حکم به این میکنه. حالا دیروز از شما سوالی کردن، شما اگر راست میگفتید قبیح بوده و نگفتید. حالا همون سوال رو میکنن، شک میکنید که آیا همون صدق عنوان قبح رو داره یا نداره. میگیم چرا شک میکنید؟ میگیم چون شک داریم که آیا ضرر دارد یا ضرر نداره. خب بیایم استصحاب بکنیم، بگیم هذا صدق در روز گذشته کان قبیحا، الانم استصحاب کنیم همین حکم عقلی رو و بگیم قبیحه، این چه اشکالی داره؟ مرحوم شیخ میفرمایند که در جواب میفرمایند در این امثله صدق واقعا موضوع برای حکم عقل نیست. درسته به حسب ظاهر قضیه تشکیل میدیم، ما میگیم از صدق و ازا کان زارن قبیحون، اما واقعا این قضیه قضیه درست نیست. قضیه درست این است که از زار رو قبیحون. حالا بالاتر باز خود زار خودش من حیث و هوه قبیح نیست، بلکه چون تحت عنوان ظلم قرار میگیره قبیحه. خب پس این قضیه از صدق و ازا کان زارن قبیحون، این واقعش برمیگرده به این که از زار رو یا المزر رو قبیحون، قضیه به این برمیگرده. خب حالا که به این برگشت موضوع میشه چی؟ میشه مزر، میشه زار، خوش میشه چی؟ قبیحون. خب اینجا آیا ما میتونیم بگیم آقا این زار قبلن بوده الان شک داریم؟ خب اگر الان شک داریم چی رو دیگه میخواید استصحاب بکنیم؟ شما در استصحاب بقاء الموضوع را لازم دارید و در تمام احکام عقلیه شک در علت یعنی شک در موضوع، یعنی ما دیگه چیزی به نام بقاء الموضوع نداریم. وقتی شک کردیم میگه خب حالا نمیدونیم زار هست یا نه، وقتی نمیدونیم اینجا نمیتونیم حکم به قول بکنیم یا استصحاب بکنیم، چون موضوعی باقی نمونده که بخوایم استصحاب بکنیم. حالا در همین مثال اگر فرض کنیم، به عنوان مثال داریم میگیم، فرض کنیم میگفتیم از صدق و ازا کان زارن حرامون و میگفتیم این یک حکم شرعی غیر مستند به عقله. حالا فرض میگیریم و اینجا میگیم آقا صدق دیروز حرام بوده، امروز نمیدانیم حرام یا نه، استصحاب حرمت میکنیم. این مانعی نداره، چون در لسان دلیل شرعی اون چه که موضوع واقع شده صدقه نظرن، بگیم هاز از صدق فلیوم سابق کان حرامن، الان شک داریم حرام یا نه، استصحاب حرمتش رو میکنیم. خب اینجا که مرحوم شیخ میرسن یک انقلت و غلطی دارن که یه مقدار عبارات رسائل انصافا اینجا دقیقه و حالا برخی از این شروعی که دم دست من بود نگاه کردن خیلی مضطرب اینجا بحث و مطرح کردن، بعضی هم که اصلا حسابی به اشتباه رفتن. مستشکری به شیخ اشکال میکنه. خوب دقت کنید، ما تا نظریه شیخ رو به همه جوانبه متوجه نشیم نمیتونیم به سراغ اشکال و این که آیا این نظریه رو ما میپذیریم یا نمیپذیریم. مستشکری به شیخ میگوید که مگر احکام شرعیه تابع احکام عقلیه نیست؟ مگر همانطوری که احکام عقلیه دارای ملاکه، مگر روی نظریه عدلیه احکام شرعیه دارای ملاک نیست؟ چرا؟ یعنی عدلیه، معتزله و امامیه قائلن که الاحکام تابعتون للمصالح و المفاسد، یعنی همونطوری که احکام عقلیه تابعتون للمصالح و المفاسد، احکام شرعیه هم تابعتون للمصالح و المفاسد. این عبارتی که در رسائل وجود داره عرض میکنم، فَإِنْ قُلْتْ عَلَى الْقُولِ لِكُونَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ تَابِعَةً لِلْأَحْكَامِ الْعَقْلِيَةِ. خب بعد از شروع برداشتن اینو به هم قاعده ملازمه معنا کردن، یعنی کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. اصلا این عبارت، این سطر اول ربطی به قاعده ملازمه نداره. علل قول به کون الاحکام شرعیه تابعتن للاحکام العقلیه، یعنی همین معنایی که ما کردیم، یعنی همانطوری که احکام عقلیه دارای مصلحت و مصلحه است، عدلیه قائلن که احکام شرعیه هم دارای مصلحت و مصلحه است. خب اون وقت این مطلب یه نتیجه ای داره، نتیجهش این است که عقل میگه من اجمالا میدانم تمام احکام شرعیه دارای مصلحت و یا مصلحه است. عقل میگه من اجمالا ادراک میکنم وجود ملاک را، به طوری که باز خود عقل میگه اگر من همین ملاکی که در احکام شرعی هست، مثلا در وجوب خمس، عقل میگه من اجمالا میدونم ملاک وجود داره، در وجوب حج میگه من اجمالا میدونم شارع یه ملاک رو در نظر گرفته، اما این ملاک ملاکی است که لو ادرکه العقل لحکم به ما حکم به الشارع. عقل میگه اگر من این ملاک را تفصیلا درک بکنم، اگر این ملاکی که برای وجوب حج شارع در نظر گرفته در اختیار من قرار بگیره تفصیلا، منم همان حکمی میکنم که شارع کرده. خب چی میشه نتیجه؟ مستشکل میگه آقا نتیجه این است که ما هوبل ملاک فی الاحکام شرعیه، هوبل ملاک فی الاحکام العقلیه. اینطور نیست که بیاییم بگیم عقل از نظر ملاک ممکنه یه ملاکی رو، خوب اینو دقت کنیم، مستشهد داره میگه، میگه نمیشه بگیم اگر در یک جا عقل علم تفصیلی به ملاک حکم شرعی، کدام حکم شرعی؟ اون حکم شرعی غیر مستند و احکام عقلیه. اگر عقل در یک جا علم به این ملاک پیدا کرد، بگه نه من این ملاک در نزد من برای این حکم کافی نیست. نه، مستشکل میگه با این مقدماتی که چیدی چی؟ یک، همانطوری که احکام عقلیه دارای مصلحت و مفسده، احکام شرعی هم همینطوره. دو، ملاک در احکام شرعی طوریست که لو ادرکه العقل لحکم العقل به ما حکم به الشرع. ببینید این درست عکس قاعده ملازم است. عرض کردم این انقلت شیخ رو برش اومدن اصلا به قاعده ملازمه معنا کردن. در این انقلت کلمه اذ المفروض به قاعدت تطابق وجود داره. و قاعده تطابق مراد قاعده ملازمه نیست که بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نه، مراد از تطابق یعنی تطابق در ملاک. تطابق در ملاک یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که در نزد شارع ملاکه لو ادرکه العقل، عقلم میگه این در نزد من برای ملاک بودن چیه؟ کافیه. نه خیلی فرق داره. حالا عرض میکنم بیزه بدید حالا نه ببین تطابقی که در اینجا داریم میگیم اینه که عرض کردم بعد از اینکه عقل اجمالا درک میکنه احکام شرعی هم تابع ملاکاته، سوال اینه آیا اون ملاک اگر عقل تفصیلا به او علم پیدا کند برای عقل ملاک هست یا نه؟ این بله اینجور قاضی تطابق، یعنی ما هو الملاک عند العقل هو الملاک عند الشرع. خب یعنی نمیشه عند الشرع عکسش، ما هو الملاک عند الشرع هو الملاک عند العقل، نمیشه یه حکم شرعی یه ملاکی داشته باشه که اگر عقل این ملاک را درک کند بگه نه این به نظر من برای این حکم کافی نیست، صلاحیت برای حکم نداره. نه اگر عقل تفصیلا درک بکنه همان حکمی میکند که شارع میکنه. خب پس نه ازه برای مستشکل چیز رو نتیجه نتیجه این است که جناب شیخ این تفصیلی که شما دادید بنابر این توضیحی که ما دادیم وجهی نداره. شما شیخ انصاری طبق این اشکال ما باید در استصحاب رو طور کلی ببندید، بگید استصحاب نه در احکام عقلیه جاریست یک، نه در احکام شرعیه جاری، شرعیه مستند به عقل دو، در احکام شرعیه غیر مستنده به عقل هم نباید جاری باشه، چون طبق این اشکال ما هو الملاک فی الحکم شرعی هو الملاک فی الحکم العقلی. و شما گفتید که آقا ملاک در عقل اگر کسی درش تردید کرد مجالی در استصحاب نیست، پس در احکام شرعی هم هر جا در ملاکاتش منحردید کردیم دیگه مجالی برای استصحاب نباید باشه. بگیم آقا شار حج رو به یک دلیلی واجب کرده، الان در زمان ما نمیدانیم اون ملاک وجود داره یا نه، عده را برای زن واجب کرده، نمیدونیم الان در حال حاضر که مثلا آزمایش داده میشه که این زن بچه دار هست یا بچه دار نیست، با آزمایش یقین پیدا میکنن بچه دار نیست، آیا هنوز ملاک برای این وجوب عده هست یا نه؟ خب همه فقها هم میان استصحاب میکنن اگر شک کنن، البته چون مجالی برای شک هم نیست اطلاق ادله حاکمه. حالا اگر شک کردن که استصحاب بکنیم وجوب عده را، وجوب حج را و هکذا. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ در جواب می‌فرماید که این اشکال شما مستشکل وارده، اگر ما در حجیت استصحاب استصحاب رو از باب اماره و افاده زن حجت بدانیم، اگر گفتیم استصحاب از باب افاده زن حجته این اشکال شما درسته، اصلا باب استصحاب دیگه بسته میشه. چرا؟ برای این که دائما شک در حکم که حکم معلوله ناشی از شک در علته، این در احکام شرعیه هست در احکام عقلیه هم هست، از شک و فلحوک ناشین من از شک فلعله. خب میگم آقا پس هر جا شما در حکم شک کردی چه حکم شرعی چه حکم عقلی اگر از اون سوال کنیم چرا شک کردی، میگم آقا در علتش نمیدونم علت این حکم باقی یا نه، میفرمان خب با وجود شک که در علت دیگه زن به معلول حاصل نمیشه، این مسلمه. شما اگر یقین به علت پیدا کنید یقین به معلول پیدا میکنید، اگر ظن به علت پیدا کنید ظن به معلول پیدا میکنید، اگر شک در علت پیدا کردید شک در معلول پیدا میکنید. نمیشه بگیم آقا ما شک در ملاک در علت داریم اما معذاره ظن به معلول میخواییم پیدا کنیم، این نمیشه. لذا میفرماد روی مبنا اشکال شما وارده، اما میفرماد اگر ما آمدیم استصحاب رو از باب اخبار حجت دانستیم، وقتی از باب اخبار حجت دانستیم اولین مطلب این است که یه ظن به معلول لازم نیست، لازم نیست که ما با استصحاب بگیم ظن به حکم پیدا میکنیم، نه لازم نیست. حالا توضیح میدن اینجا مرحوم شیخ، میفرماید که ما وقتی استصحاب را از باب اخبار حجت دانستیم، این مشروط به این است که آیا موضوع این استصحاب آیا عرفاً باقی یا باقی نیست. فقط همین، وقتی ما میخواییم روایات استصحاب رو جاری بکنیم تنها شرطی که وجود داره این است که بینیم آیا عرفاً موضوع باقیه یا باقی نیست. شیخ مثال میزنه میگه اگر شارع آمد حکم به حرمت یک شیخی که در یک زمانی مثلا فرمودن خمر و حرام، بعد در زمان دوم ما شک بکنیم در حرمت، مثلا یه خمریه 10 سال مونده، بگه ما اگر یه خمر رو الان بخوریم دیگه اسکار آور نیست، ما شک میکنیم که آیا این خمر خوردنش حرامه یا نه. شیخ میفرماد اینجا میگه آقا حرم چیه؟ حرمت، حرمت اومده رو چی؟ رو این خمر. خب حالا عرفم بگید این خمر که هنوز باقیه، این مایه هم مایه 10 سال پیشه، این مایه قبلا حرام بود الان استصحاب بکنیم حرمت رو، چون معروض و موضوع در اینجا اونی که من موضوع برای حکم عرفم باقیه، استصحاب در اینجا جریان داره. یک نکته ای رو اینجا باید بگیم، یه مقداری کلام شیخ اجمال داره و نکته بسیار بسیار دقیقیه. بگیم جناب شیخ بالاخره ما نفهمیدیم بین الخمر و حرامون و الخمر و قبیحون چه فرقی؟ الخمر و حرامون رو شر میگه، الخمر و قبیحون رو عقل میگه. اون وقت شما میگید اگر میگیم 2 روز پیش 1 سال پیش خمر قبیح بوده، الان شک میکنیم قبیحه یا نه، میگید حق استصحاب کردن نداری، در احکام عقلیه استصحاب جریان نداره. اما وقتی میگیم الخمر و حرامون، میگید استصحاب مانعی نداره. چرا؟ بین این دو قضیه چه فرقی وجود داره؟ و در نتیجه سوال اینه بین احکام عقلیه و احکام شرعیه چه فرق وجود داره؟ ببینید شیخ بر حسب اونچه که مرحوم آشتیانی در فبه و فوائد بیان کرده که علال قاعده از درس مرحوم شیخ گرفته، شیخ میخواد بفرماید ما در احکام عقلیه قضایای عقلیه 2 چیز داریم، یه موضوع داریم یه محمود داریم، اما در قضایای شرعیه 3 چیز داریم، ما ملاک داریم، موضوع داریم، محمود داریم. حالا توضیحش چیه؟ توضیحش اینه، طبق همون مطلبی که مثالی که در اول درس امروز عرض کردیم، ما در قضایای عقلیه بگیم آقا ملاک این موضوعه و موضوع این ملاک، دیگه دو چیز نداریم اونجا، ملاک و موضوع یک چیزه. ولی زمان بگیم آقا عرض میکنم که الخمر و قبیحون ملاک و موضوع یکیه در خود این خمر، اما در قضای شرعی دو تا سه تاست، یا در قضای شرعی ملاک و موضوع دو تاست. میگیم آقا یه خمر داریم، این موضوعه، یه اسکار داریم که این ملاکه، یه حرمت هم داریم که حکمه. میگیم آقا در قضایای شرعیه اون چه که متعلق حرمت هست اسکار نیست، خمره. ولذا اگر یه آدمی فرض کنید بدنش طوریست که اگر یه عرض میشود که 10 لیتر هم خمر بخوره مست نمیشه، براش حرامه. یه قطره از این خوردن باز حرامه. چرا؟ چون در قضای شرعی موضوع اومده رو موضوع خود خمره، کاری به اسکارش نداره. اسکار البته ملاکشه، ملاکش باشه. با خوب نکته دقت کنید، فرق بین قضایای شرعیه و عقلیه از نکات دقیقیه در ذهنتون بسپرید. در قضایای شرعیه با شک که در ملاک، شک که در موضوع حاصل نمیشه. ولذا بگید آقا این خمر قبلا مسکر بوده، الان شک دارم مسکر یا نه، استصحاب میکنید حرمت را، موضوع که خود خمر باقیه، ولو شکی در اسکار داریم، اما شکی در اسکار مستلزم شکی در موضوع نیست. در قضایای شرعیه شک در ملاک سرایت به موضوع نمی کند، موضوع سر جای خودشه. اما در قضایای عقلیه تا شک در ملاک کردید، شک در ملاک همان شک در موضوع میشه. بله؟ برای خود عقل. نه در استثنا میگید در احکام عقلیه، در استثنا، در استثنا الان فردو فرض کردیم، اگر حاکم عقل دونستیم، اماره دونستیم، مسئله زن به بقا رو لازم دونستیم، میگیم آقا با شک که در علت دیگه زن حاصل نمیشه. برای خیلی خوب احسن تو این مسئله اشکال در کلام آخوند، آخوند دیگه حاکم همه جا بود درست کرده. حالا در این کلام شیخ رو توضیح میدیم. پس ببینید منطقه هست کنم این نکته در کلام شیخ هست که حتما از فهم بحرون فواهد مراجعه بکنید، که فرق بین قضایای شرعی و قضایای عقلیه اینه که در قضایای شرعی ما 3 چیز داریم، در قضایای عقلیه 2 چیز. در قضایای شرعی شک در ملاک به موضوع سرایت نمی کنه، اما در قضایای عقلیه شک در ملاک به موضوع سرایت می کنه. بعد شیخ در آخر یک نهم داره، می فرماید ما یک چیز دیگه هم بگیم خیال شما رو راحت بکنیم. در همین احکام شرعیه غیر مستنده اگر عقل ملاک را تفصیلا بداند، اینجا دیگه جای استصحاب نیست. یعنی در همین الخمر و حرامون اگر عقل آمد و من تفصیلا میدانم ملاک حرمت، اسکار خود خمر نیست. خب اینجا اگر شک که در اسکار به وجود آمد، یه جایی برای استصحاب و مجالی برای استصحاب نیست. این خلاصه فرمایش شیخ. حالا ببینید ما فردا کلام مرحوم آخوند رو بخواییم در جواب شیخ بگیم، آرون حتما کفایه رو ببینید، بعد از کلام آخوند میخوایم کلام مرحوم نایینی رو بگیم، بعد از کلام نایینی میریم سراغ کلام امام رضوان الله تعالی علیه و انشاءالله این بحث رو تمام بکنیم. ولی اگر واقعا عبارات رسائل رو نبینی نمیتونید خوب به کنه عقیده شیخ برسید. صلی الله علیه و آله.